أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مقام قبلی نتیجه گیری میکنن که اگر چیزی واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر شد، حتما ممکن به ذات است. ممکن نیست چیزی هم واجب بالغیر باشد هم واجب به ذات، یا هم ممتنع بالغیر باشد هم ممتنع به ذات. روم برهانی که بیان کردم. پس هر چیزی که واجب بالغیر است یا ممتنع بالغیر ممکنه به ذات است. این یه مبدأ. نسبت امکان به ذات به وجوب به بالغیر یا امتناع بالغیر نسبت نقص به کمال است، چون کاملترین شی در طرف ثبوت وجود وجوب است، در طرف عدم امتناع است. اما امکان نسبتش به وجوب و امتناع نسبت نقص به تمام است. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که این که گفته می شود نسبت امکان به وجوب یا نسبت امکان به امتناع نسبت نقص به تمام است، این بر اساس اصالت وجود قابل حل است، نه بر اساس اصالت ماهیت، و همچنین بر اساس تشکیک قابل حل است، نه بر اساس تباین. برای اینکه اگر ماهیت اصیل بود هرگز تشکیک بردار نبود، چون تشکیک در ماهیت نیست. و اگر وجود اصیل بود و حقایق متباین داشت، باز سخن از نقص و تمام و قوت و ضعف نبود. ولی اگر وجود اصیل باشد و حقیقت ذات مراتب باشد، اینجاست که می شود گفت که بعضی ها ضعیفن، بعضی ها قوی، بعضی ها اقوا هستن، بعضی ها اضعف. و این ضرورت و امکان و امتناع از کیفیات وجود رابطم و وجود رابط بعضی جا قوی است بعضی جا ضعیف است. یعنی ربط محمول و موضوع بعضی جا قوی است بعضی جا ضعیف است. یه وقتی میگویم الله علیمون، این ربط خیلی قوی است. یه وقتی میگویم الموجود المجرد العقلی علیمون، اون ربط قوی است اما نه به قوت اول. یه وقت میگوییم زیدون عالمون، این ربط خب ضعیف است، چون علم برای ذات اقدس اله یک نحو است، برای موجودات مجرد یک نحو دیگر، برای موجود امکانی مثل زد یک نحو دیگر. ربط بین محمول و موضوع گاهی خیلی قوی است، گاهی متوسط است، گاهی ضعیف. لذا می شود وجوب به ذات و وجوب به غیر و امکان را از همین کیفیت های گوناگون استنباط کرد. پس این سه مطلب با بر اساس همون اون تشکیک وجود قابل حل است که این را قبلا هم بیان کرد. اونگاه وارد مقام نهایی این فصل می شود. اون مقام نهایی این است که فرمودن ما قبلا این اصل رو بیان کردیم، الان هم تذکر میدیم که ما در شناخت و در درک باید مواظب اون مدرک باشیم، که درک به لحاظ مدرک تقسیم میشود. اگر اون مدرک واجب بود درک او خیلی سخت است، و اگر ممتنع بود درک او واقعا ممتنع است، و اگر ممکن بود درک او آسان هست، منتها ممکن مراتبی دارد. پس به لحاظ مدرک ادراک به علم تقسیم می شود. اگر اون مدرک واجب بود درک او و معرفت او با اعتراف همراه است، یعنی خدا را می شود شناخت اما باید اعتراف کرد که اون مقداری که ما می شناسیم خیلی کمتر از مقداری است که نمی شناسیم، یعنی ما عرفنا که حق معرفتک که یک اعتراف است، در کنار او معرفت ذکر می شود اگر مدرک واجب باشد، و اگر مدرک ممتنع باشد، معدوم صرف باشد، چون هیچ ذات ندارد، صورت ندارد، چیزی که خفی محض است، حضور و ظهور ندارد، بنابراین قابل درک نیست. اونی که ممتنع است به حمل شایع، او اصلا قابل درک نیست. قسم دیگر ممکن است. ممکن هم به چند مرتبه تقسیم می شود. بعضی ها به واجب نزدیک هم. درک اونها خیلی آسان نیست. بعضی به ممتنع نزدیکن، مثل زمان و حرکت و اینها، درک اون هم دشوار است. بعضی هستن که نه، جز متوسطاتن، درک اونها سهل است. تا کنون در این مقام آخر سه مطلب بیان شده است. این مقام آخر، آخرین مقام این فصل، سه مطلب بیان شد. مطلب اول این است که وجود مساوی با شیئیت است، یعنی هرچه که شیئیت دارد وجود دارد. عکس نقیدش این است که چیزی که وجود ندارد شیئیت ندارد، مثل ممتنع. وقتی شیئیت نداشت به هیچ وجه به درک نمی آید. پس کل ما له شیئیت فله وجود. عکس نقیضش این است که ما لا وجود له، لا شیئیت له، و چون ممتنع وجود ندارد، هیچ شیئیت ندارد، ولی شیئیت نداشت به هیچ نحو قابل درک نیست. این مطلب اول. مطلب دوم بر اساس مسابقت شیئیت با ماهیت است، نه شیئیت با وجود. و این است که هر ممکن موجودی دارای وجود و شیئیت است، و عقل می تواند شیئیت او، یعنی ماهیت او رو به خوبی درک بکند و به ادراکش بیاره. پس ماهیت ها قابل درک است و واجب تعالی شیئیت به معنای ماهیت ندارد. چون شیئیت مسابقه با ماهیت است به معنای دوم، و واجب تعالی منزه از ماهیت است، پس شیئیت به این معنا ندارد و هرم به علم حصولی درک نمیشه. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که اون چه که قابل درک است، این از سه قسم بیرون نیست. اونی که قابل درک است، یا درک او فعل جمله ممکن است اما بل جمله مستحیل است، مثل درک واجب تعالی، یا نه، درک او فعل جمله ممکن است اما بسیار سخت است، مثل درک او مفاهیمی که به امتناع و عدم نزدیکند، مثل زمان، حرکت، ماده. حالا به بحث ماده انشاءالله که رسیدیم معلوم شود که درک هیولا بسیار سخت است. چیزی که هیچ شی نیست، فقط توان شیئیت دارد، میتواند شی باشد، شی نیست. صعوبت درک زمان و حرکت و امثال ذلک آن است که اونچه که در ذهن از زمان و حرکت محیاف می شود، یه وجود ثابت و جمع و آرام است، در حالی که خود زمان یه موجود فرار و ناآرام است. حرکت هم این چنین است. درک زمان، حرکت و مانند آن که یک امر فرار و بیقرار است، برای ذهنی که هرچه در حیطه ذهن هست آرام است و قار، این بسیار سخت است. پس درک واجب ممکن هست فل جمله، ولی نه بل جمله. درک اشیای نظیر حیولا و زمان و حرکت سخت است، بلکه فرار است، دو نقصی که دارد سخت است. قسم سوم مدرکات متوسطه، نظیر صور محسوسه و مانند آن انسان، شجر، حجر، آسمان، زمین، امثال زاد. این هم امر سوم که معلومات را به سه قسم تقسیم کرده است. پس مطلب اول بر اساس مسابقت وجود و شیئیت بود که با عکس نقیض حل شد. مطلب دوم بر اساس مسابقت شیئیت با ماهیت بود که بر این اساس واجد تعالی شیئیت ندارد چون ماهیت ندارد. مطلب سوم تثلیث معلومات است که معلوم یا مثل واجب تعالی است که فی الجمله ممکن است بل جمله مستحیل، یا نظیر حرکت، زمان، هیولاست که درک اونها بسیار دشوار است، یا بینابین است نظیر آسمان و زمین و همین علوم معروف رایج. این مطلب سوم. اونا را البته با علم حضوری درک میکنیم. بله، منتها درک واجب از راه علم حضور ممکن است. آثار واجب دو قسم است. بعضی ها نظیر حرکت و زمان و مادن که درک اونها سخت است. بعضی های دیگر که متوسطات مثل آسمان و زمین و گیاهان و معادن و نباتات و این همه اشیایی که علوم انسانی رو تعبیر می کند، اونا جز آثار واجب است. خود واجب باید با علم و حضوری درک میشه، با علم و حصولی درک نمیشه است. ام چهارم و مطلب چهارم این است که اون چرا که نفس درک میکند و عقیده دیگران، همین موجود مادی را نفس درک میکند. ولی بنابر اینکه علم یک مطلب امر مجرد هست، هرگز به مادی، به ما و مادی تعلق نمیگیرد. شی باید مجرد باشد تا اینکه معلوم قرار بگیرد. لذا اون معلوم به ذات در حقیقت صورت ذهنی و صورت خیالی دیگه ماده ندارد. پس دیگران میگوین اشیاء مادی قابل درکن، ولی بر اساس حکمت متعالیه شی تا از ماده منزه نشه و تجرید نشه قابل درک نیست. این هم امر چهارم. امر پنجم که دیگه در این بخش مطرح نیست و نظر نهایی مرحوم صدر متعلین است و در باب علم ذکر میکنن، این است که وجود مسابقه با علم است و علم مسابقه با وجود است. هر جا هستی پیدا شد علمم هست، چون که هر جا علم راه یافت هستی هم هست. قهرن مادیات را هم می شود درک کرد، برای اینکه مادیات هم از قشر ضعیف تجرد برخوردارن. لذا مادیات خودشون رو درک می کنن، مبدعشون رو درک می کنن و مبدعشون رو تسبیح می کنن و نسبت به مبدعشون تقدیس دارن و مانند ما. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 386 که این تتمه اون مقام قبلی است. فقط بزغ ان کل ما بالغیر من الوجود اول به بطلان فموضوعه الممکن به ذات. این روشن شد که اگر چیزی واجه بالغیر بود، نمیتواند واجب به ذات یا ممتنع به ذات باشد، حتما ممکنه به ذات است. یا اگر چنون که چیزی ممتنع بالغیر بود، باطل بالغیر بود، نمیتواند ممتنع به ذات یا واجب به ذات باشد، حتما باید ممکنه به ذات باشد. ان کل ما بالغیر، حالا یا وجوبش بالغیر است یا بطلان و امتناعش بالغیر است، وجوب بالغیر داشته باشد یا امتناع بالغیر داشته باشد، موضوعش ممکنه به ذات است. این یک امر. امر دوم، و قد علمت، این را در صفحه 368 بیان فرمود. صفحه 368 که ان معنى الامکان الذاتی یجب ان یتصور علی وجهین، که نسبته الى کل من الوجوب بالغیر و امتناع بالغیر نسبت نقصه، نه نقص، نسبت نقصه الی تمام، که این عبارت باید اصلاح بشه، عبارت نقص دارد، نسبت نقصه الی تمام. امکان نسبتش به وجوب و امتناع نسبت نقص به تمام است. حالا بله، حالا هر دو رو توضیح میدن، میگن چطور نسبت به واجب این چین است و نسبت به ممتنع اون چنان است. چون در حقیقت همونطوری که اصل امتناع جهت بودنش با توجیه حل شد، نقص و تمامش هم به توجیه حل میشه. چون وجوب امتناع بالغیر در حقیقت میتواند با امکان به ذات حل بشه، اما امتناع به ذات است که هیچ سهمی ندارد. اگر ما یه شیئی رو فرض کردیم از عالی ترین مرتبه تا دانی ترین مرتبه، هر کدام از اینا که موجود باشن آثارش رو به همراه دارن، اگر موجود نباشن آثار رو به همراه ندارن، اما احکام عدمی به تبع احکام وجودی خواهد. اگر احکام عدمی به تبع احکام وجودی است، قهرن امکان نسبت به امتناع بالغیر در کار خودش ناقص است و بخواهد به کمال عدمی برسد، یعنی به کمال نزول برسد. اگر یک چیزی بخواهد ممتنع بالغیر باشد، باید که اون علتش یا کلن یا بعضن منتفی بشه تا این شی بشه ممتنع بالغیر. پس ذاتن ممکن هست، ولی امتناع بالغیرش توقف دارد بر اینکه علت او یا کلن یا جزءن از بین بره. وقتی با درکات را و تنزلات را بررسی میکنیم، میبینیم در سیر نزولی بعضی نازلن بعضی انزل، چنگ در سیر سعودی بعضی عالین و بعضی اعلا. به این مناسبت است که میفرماین امکان به ذات هم نسبتش به وجوب بالغیر نسبت نقص به تمام است، هم نسبتش به امتناع بالغیر نسبت نقص به تمام است. اصل مطلب را که در صفحه 368 بیان کردن ملاحظه فرمایید. صفحه 368، صفحه 368 سطر سوم این است، می‌فرمایند و کون و نسبت الامتناع الی الوجوب و کون و نسبت الامکان الی الوجوب و الامتناع نسبت و نقص الی تمام و نسبت و ضعف الی قوه و فتور الی وساقه انما یتبین و حق تبین فی هذا الکتاب و علی فلسفتنا، که در اونجا اشاره شد که این دو مطلب را به همراه دارد. یکی این که بر اساس حکمت متعالیه این حرف قابل قبول هست، یکی این که در اسفار این کتاب حرف مفصل آمده، اما در این کتاب نه در کتابهای دیگر و بر اساس فلسفه ما نه بر اساس فلسفه دیگر، زیرا بر اساس اصالت ماهیت این حرف راه ندارد. بر اساس اصالت وجود و تباین وجودات این ضعف و قوت راه ندارد. اگر گفتیم وجود اصیل است و وجود حقیقت ذات مراتب است، یکی از مراتب وجود، وجود رابط است. این یک مقدمه. وجود رابط مثل وجود محمولی هم شدت و ضعف دارد. اونجا که وجود رابط قوی است، کیفیت نسبت ضرورت است. مثل الاربعتو زوجون به ضروره. این به ضروره نشانه اون شدت ربط بین موضوع و محمول است. اون وجود رابط خیلی قوی است. اونجا که رابط ضعیف است، اون وجود رابط ضعیف است، نشانه ضعف او این امکان است. میگویم زیدون کاتبون بل امکان. این امکان جهت اون وجود رابط است. یعنی ربطی که بین زید و کتابت است ربط ضعیف است و وجود رابط درجاتی دارد، مثل که وجود محمولی درجاتی دارد. پس هم به لحاظ عدم قابل ترسیم است به تبع، هم به لحاظ وجود قابل ترسیم است به رساله. این خلاصه بحث مربوط به ذیل مقام گذشته. اما آخرین مقام در این فصل دوازدهم این است: اون ولی یعلم و یتذکر. این تذکرش برای آن است که این بحث در صفحه 236 گذشت و در غیر صفحه 236 هم باز اشاره شد. می فهمد ولی یعلم و یتذکر ان العقل کما لا یستطیع ان یطیق اشراق نور الاول تعالی را، طاقت اون را ندارد، و یتعقل کنه مجدهی و جلالهی لغایت سطوع شمس کبریائهی و فرط ظهورهی و فعلیته، کذالک لا یقدر ان یتعقل الممتنع بالذات را لفرط نقصهی و بلوغهی اقصا غایت النقصان الی حیث تجاوز الشیئیه، تا به جای رسید که از شیئیت گذشت، یعنی لا شیء شد. چرا؟ برای اینکه وجود مسابق شیئیت است. کل ما له شیء فله وجود، عکس نقیضش این است که ما لا وجود له لا شیئیت له. این مطلب اول از مطالب چهارگانه این آخرین مقام. لذا فرماد فإن الشیء لا ينفک عن الوجود، این اصل قضیه که روش به این برمیگردد که کل ما له شیئیتون فله وجود. عکس نقیضش این است که فما لا وجود له لا شیئیت له، چیزی که شیء وجود نداره شیئیت نداره. این خلاصه مطلب اول از مطالب چهارگانه این مقام اخیر. اما وارد مطلب دوم میشه. پس در مطلب اول بر اساس اینکه شیئیت مسابقه با وجود است، فرمودن ممتنع قابل درک نیست، چون وجود ندارد شیئیت ندارد. مطلب دوم ولعقل الانسانیو یقدر علی ادراک ماهیات الاشیاء و شیئیات این اشیاء، یعنی ماهیات اینا، ولا یقدر علی تعقل الوجود صرف الذی لا شیئیت له. عقل قدرت علم حصولی ندارد، ماهیات اشیاء را به خوبی به علم حصولی درک میکند، چون به ذهن میان، خارج بودن عین ذات اونها نیست، به ذهن میان و ذهنم درک میکند. واجب تعالی چون خارجیت عین ذات اوست، به ذهن نمیاد و لذا با علم حصولی درک نمیشه. والعقل الانسانی یقدر علی ادراک ماهیات الاشیاء و شیئیات اون اشیاء، ولا یقدر علی تعقل الوجود صرف الذی لا شیئیت له، یعنی نمیتواند با علم حصولی واجب را درک کند که واجب شیئیت ندارد، یعنی ماهیت ندارد. اینم مطلب دوم. مطلب اول بر اساس مسابقت وجود با شیئیت بود، مطلب دوم بر اساس مسابقت وجود شیئیت با ماهیت است، لذا واجب تعالی به علم حصولی درک نمیشه. چون از شیئیت پایین آمد دیگه، شده لا شیء. والعقل الانسانی یقدر علی ادراک ماهیات الاشیاء و شیئیاتها، ولا یقدر علی تعقل الوجود صرف الذی لا شیئیت له، که اینجا شیئیت معنی ماهیت است، لذا واجب تعالی چون ماهیت ندارد با علم حصولی درک نمیشه. کما فی الواجب جل اسمه، ولا علی تعقل العدم صرف، این عدم صرف الذی لا شیئیت له ایزن به وجه من الوجود، واجب شیئیت ندارد به معنای دوم، ولی ممتنع شیعیت ندارد، هم به معنای اول هم به معنای دوم. لذا فرمودن ممتنع لا شیعیت له ایزن به وجه من الوجوب. این به وجه من الوجوب مال ممتنع است، وگرنه واجب گرچه از نظر ماهیت شیعیت ندارد ولی از نظر وجود این شیعیت است. این رو بیان کردن که الان ماهیات الاشیاء و شیعیات ها مشخص کردن، با قرنه ذکر کردن که منظور از شیعیت هم ماهیت است دیگر. کما فی الواجب جل اسمه ولا على تعقل العدم صرف الذي، که این عدم صرف لا شیعیت له اصلا به وجه من الوجوب، یعنی نه شیعیت به معنای ماهیت نه شیعیت به معنای وجود. با اینکه این جمله را بیان کردن، معذاره در صدد فرق اینن که چطور واجب هم درک نمیشه و عدم هم درک نمیشه. میفهمم لکن هناکه، یعنی در باره واجب تعالی، لفرط الکمال و الفعلیه درک نمیشه و ها هنا، یعنی در باره ممتنع، لفرط نقصانه و البطلان. این هم امر بعدی. بله اون اصلا درک نمیشه ما چیزی در، یعنی این مفهومی که به نام الممتنع که به حمل اولی مفهوم ممتنع است و به حمل شایع صورت ذهنی است، زیر این مفهوم خالی است، هیچی نیست. یعنی این ممتنع از هیچی حکایت نمی کنه، زیرش خالی خالی است. این همین معنی ممتنع است. عدم یعنی عین و دال و میم یه مفهوم ذهنی است. این مفهوم ذهنی از اون جهت که به حمل اولی هر چیزی خودش خودش است، عدم عدم است. این یک. و از اون جهت که این کلمه مهمل نیست، مستعمل است، لفظی است دارای مفهوم، مفهوم او که ذهن آمده میشه موجود ذهنی. این دوتا اینها رو ما درک میکنیم. اما این کلمه عین و دال و میم زیرش خالی خالی است، هیچی نیست. درخت از یه چیزی حکایت میکنه، آب از یه چیزی حکایت میکنه، واجب از یه چیزی حکایت میکنه، اما عدم از هیچی حکایت نمیکنه، زیرش خالی خالیه. این خالی محض را میگن عدم. و ان ما یقرب من الاول تعالی و کل ما یقرب من الاول تعالی کان یقرب منه فی ذلک الحکم، هرچه که به واجب تعالی نزدیکتر باشد درک اینها دشوارتر است. کل عقل الاول و ما یتلوه، و به تعبیرات فلسفی میگن عقل و ما یتلوه، و به تعبیرات دینی میگویند انوار اهل بیت علیهم السلام قابل درک برای توده انسان ها نیست. در همون حدیث معروف است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را غیر از اهل بیت کسی نمیشناسه، خود هست امیر سلام الله علیه را غیر از اهل بیت کسی نمیشناسد. یعنی هرچی که به واجب نزدیکتر باشد درکش دشوارتر است. و کل ما یقرب من الممتنع کان یقرب منه فی الحکم کل هیول الاولا و الحرکه به ما یقرب هما، مثل زمان. اینها وقتی انسان میخواهد خوب درک بکند ببیند که از پنجه های ذهنش میریزه، مثل آب تو غرباله. یعنی اون طوری که ذهن زمان و حرکت رو درک میکنه، اونجور که در خارج وجود ندارن، اونجوری که در خارج وجود دارن که فرارن که به ذهن نمیان. خب این سرپلی است که فصل 12 را به فصل 13 مرتبط میکنه. بعد از اینکه فرمودن ما اشیاء سه قسم است، واجب و ممتنع و ممکن، حالا شناخت اینها را ذکر میکنن. خب تا کنون دو امر از امور چهارگانه‌ای که در این مقام اخیر مطرح است بازگو شد، یکی بر اساس مسابقت وجود با شیعیت، یکی بر اساس مسابقت شیعیت با ماهیت. اما امر سوم، که این امر سوم تلخیص گذشته است و اون است که معلوم سه قسم است و ملخص القول ان من المعلومات، اونایی که قابل علمن و ما واقعا اونا علم داریم، حالا یا به نحو کن یا فی الجمله، ان من المعلومات ما وجوده فی غایت القوه، ما بو علم داریم اما ناقص، مثل الواجب الوجود تعالی که فی غایت القوه است، و یتلوه العقول المفارقه، یعنی مفارق از ماده و الجواهر الروحانیه، این قسم اول. و منها ما وجوده فی غایت الضعف شبیه بالعدم لکونه مخالطا للعدم، مثل الحیولا و الزمان و الحرکه. مخالطه با عدم است یه تعبیری است که برای سهولت درک است، وگرنه این چی نیست که یک شی مرکب باشه از وجود عدم. زمان از اون جهت که آرام نیست، یک جزءش موجود می شود، تا معدوم نشه جزء دیگر موجود نمی شود. مادامی که جزء اول موجود است، دو طرفش حتما باید معدوم باشن. یک همچه واحد متصلی که بعضیا موجودن بعضیا معدومن، درک او دشوار است، برای اینکه به ذهن که میاد یه موجود ثابت است جامع الاطراف، در حالی که در خارج این چنین نیست. و منها ما وجوده فی غایت الضعف شبیه بالعدم لکونه مخالطا للعدم مثل الحیولا و الزمان و الحرکه، که قسم دوم است. و منها که بین الامرین است، و منها ما یکون متوسطا بین الامرین و ذالک مثل اجسام ما اجسام. حالا این اجسام قابل درک است، مثل علومی که بشر دارد نسبت به اینا. از اینجا وارد اون امر چهارم میشن، بون این است که آیا موجود مادی را با حفظ مادیت میتوان درک کرد که معروف پیش دیگران است، یا موجود مادی را باید مجرد کرد، اونجا را که ما درک میکنیم صورت مجرده است نه خود ماده که مورد پذیرش خودشونه، که این امر چهارم هست. فهم و ذالک مثل اجسام المادیه عند القوم و مثل الاجسام التي في خیالنا عندنا، اونی که در خارج است معلوم بالعرض است، اونی که معلوم حقیقی ماست و معلوم به ذات است، همونی که تو ذهن ماست، اون مجرده است. این امر چهارم. از الجسم ما لم ينتزع صورته عن الماده نزعا ما لا يمكن العلم به کما سنحققه فی مباحث الحواس و المحسوسات. در بحث علم هم مسئله عاقل و معقول رو مطرح میکنن، هم وهم و موهوم رو مطرح میکنن، هم حس و حواس و محسوس رو مطرح میکنن. فرمان در مسئله معقول و موهوم که روشن است و معنا مجرد است، اما در مسئله حس، همین هم که شما در برابر یک درخت قرار دارید میگوید من همین درخت رو میبینم، در حقیقت دارید با اون صورت خیالی خودتون سخن میگویید، وگرنه درخت خارجی معلوم بالعرض شماست. چیزی که از حیطه نفس بیرون است مشهود بالعرض است، معلوم بالعرض است. شما همین که اشاره میکنید میگید من همین درخت خارجی رو میگم، اون درختی که تو ذهنتون ترسیم شده است محسوس به ذات شماست، با او حرف میزنید، نه اونی که تو باغ ایستاده. کما سنحقق او فی مباحث الحواس و المحسوسات. این خلاصه امر چهارم. بعد دوباره برمیگردن درباره اصل واجب تعالی. فمن بالعقول البشریه ما دامت مدبرتن لحاظه الابدان الانصوریه، مادامی که سرگرم این کارهای طبیعت هست، این تعجزو ان ادراک القسم الاول که واجب تعالی باشه و اسمای حسنای او و عقول عالیه، کما یعجز و ابصار الخفافیش ان ادراک نور شمس، همونطوری که خفاش ها توان دیدن نور شمس را ندارن، عقل هم که خفاش است در برابر نور نور السماوات و الارض قدرت درک نور السماوات و الارض را ندارد که نور خداست. چرا؟ لانه یعنی اون نور شمس یبهرو ابصار اینها را، یبهرو یعنی یقهرو، باهر همون قاهر است. اون باهر به معنای اسم لازم، معنی وصف لازم یعنی ظاهر، او اینجا مراد نیست. این باهر متعدی است. لانه یبهرو یعنی یقهرو ابصارا. خب و یعجزو ایزن ان ادراک قسم ثانی مثل زمان و حرکت لضعف وجود تلک الامور و نقصاناتها، کما یعجز البصر عن ادراک المدرکات البعیده و الصغیره صغیرت فی الغایه، همونطور که چشم چیزایی که خیلی دور است یا خیلی ریز است نمیبیند برای ضعف او. و اما القسم الثالث که متوسط است، فهو الذی تقوا، فهو الذی تقوا القوه البشریه على ادراکی و احاطه به، که معرفت الابعاد و الاشکال و التعوم و الالوان اینها رو خوبی درک میکنه. سبب اینکه نفس اینا رو میتونه خوب درک کنه برای تناسبی است که بین مدرک و مدرک هست. و سبب ذلک ان اکثر النفوس البشریه فی هذا العالم مقامها مقام الخیال و الحسن، اکثری مردم متخیل بالفعل و عاقل بالقوه. حالا یا همین این قوه میمونه یا به تدریج این قوه هم به فعلیت میرسه. اون که عاقل بالفعل باشد البته کم است. این متخیل بالفعل بودن برای اینکه نوعا شما بینید هر جای مطلب علمی که مطرح میشه میگن مثلا چی، مثال بزن. این که میگن مثلا چی مثال بزن، میخوام باید در پناه یه صورت محسوسی و مطلب درک کنن. در مسائل علمی این متخیل بالفعل است. در مسائل عملی همین متخیل میشه مختال به تعبیر قرآنی. مختال یعنی انسان خیال زده که در حد خیال کار میکنه. این رو برای خودش فخر میدونه، او رو برای خودش مباهات میدونه، فلان چیز نقص میدونه، فلان چیز کمال میدونه، در همین محدوده خیال زندگی میکنه. اینی که درکش درک تخیلی است، عمل او هم عمل اختیاری است. تعبیرات مختال مال همه این گروهه. بر تقدیر همون به سبب ذلکه ان اکثر النفوس البشریه فی هذا العالم مقامها مقام الخیال و الحس است. این صغرای قیاس، هر موجودی هم برابر با مدرک خود درک میکند. این کبرای قیاس، پس اکثری صور جسمانی و اینا رو میفهمن. این نتیجه وقت به جای اینکه این صغرا و کبرا به صورت منطقی بیان بشه، اون که اصل قضیه را که کبرای مطبی را معلل میکند او رو بیان میکنند. میفرمان و المدرکو لابد ان یکونه من جنس المدرک، یعنی من سنخ المدرک، من سنف المدرک و من سده المدرک، یعنی مدرک و مدرک، مدرک در یک سطح. و المدرکو لابد ان یکونه من جنس المدرک. این در علوم معنوی، غذاهای معنوی، کما ان الغذا لابد و ان یکون من جنس المغتذی. بالاخره هر کسی یه غذایی داره، درخت یه جور، حیوانات یه جور، انسان‌ها یه جور، هر حیوانی هم یه غذای مخصوصی داره. در خصوص انسان ذات اقدس اله وقتی کودک رو با شیر میپرورونه، این چنین نیست که مادری که بچه نوزاد داره او رو داره شیر میده، شیرش برای بچه دو ساله کافی باشه، چون بچه تا دو سال میتونه شیر بخوره که حالا لا رضا بعد الفطام. این بچه دو ساله دستگاه گوارش او بالاخره زیاد شد، تقویت شد، قدرت بدنی پیدا کرد. اون بچه نوزاد شیر اون خیلی رقیقه، این بچه دو ساله رو سیر نمیکنه. چون که بچه نوزاد را اگر بخوان برش دایه بگیرن، یک زن شیردهی که دو سال قبل مادر شده و بچه شیری و الان به دو سال رسیده، الان این در دوران دو سالگی ای رو بخوان ما دایه قرار بدن برای بچه نوزاد، اینم صحیح نیست. برای اینکه هاضمه این بچه نوزاد نمیتونه شیر مادری که دو سال قبل مادر شده بکشه. اینه که هر کسی هر درکی داره، هر چیزی به اندازه خودش درک میکنه. بالاخره کما ان الغذا لابد و یکون من جنس المقتضی فلذلک سهل علینا معرفت هذه الامور. الحمدلله.